دتان از منطقه خطر دور شد تا بقیه بازی‌های هفته 32 برگزار شود. آلمریا 19 است.
حبیب روشنزاده گزارش میداد ساعت 7:30 بامداد در ایران بخش دوم صبحانه با خبر رو کلید میزنیم به صورت زنده و مستقیم از رادیو فردا. خوش اومدیم به این بخش از برنامه. پیش از هر چیز در این بخش خلاصه خبرها رو میشنویم همراه با بابک غفوری آذر.
ممنون رضا، با سلام و صبح بخیر دوباره به همه همراهان رادیو فردا. رای گیری برای انتخاب رئیس جمهوری آینده افغانستان در سراسر این کشور آغاز شد. در این انتخابات 8 نفر برای تعیین جانشین حامد کرزی با یکدیگر رقابت میکنند. برای نخستین بار پس از بحران گروگانگیری سال 1358 در سفارت آمریکا در تهران که منجر به اعمال تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی شد، دولت ایالات متحده به شرکت بوئینگ اجازه داد تا قطعات یدکی هواپیما به ایران بفروشد. پس از بوئینگ، شرکت جنرال الکتریک هم میگوید اجازه پیدا کرده است تعدادی از موتورهای هواپیماهای مسافربری فروخته شده به ایران را بازدید و تعمیر کند. به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا، ایران و 6 قدرت جهانی از ماه آینده میلادی اواسط اردیبهشت مذاکره برای تهیه پیشنویس توافق جامع هسته‌ای را شروع می‌کنند. گروه جیش العدل با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که زمان و مکان دقیقی برای تحویل مرزبانان ایرانی تعیین نشده است. پیشتر شماری از رسانه‌های ایران گزارش داده بودند که مرزبان‌های روبوده شده از سوی جیش العدل آزاد شده و روز جمعه به مقام‌های ایرانی تحویل داده شدند. آمریکا روز جمعه گزارش‌های منتشر شده درباره افزایش صادرات نفت ایران بیش از میزان توافق شده در توافقنامه ژنو را رد کرد. مقامات قضایی آمریکا یک شهروند چینی را به تلاش برای صادرات قطعاتی که گفته شده در برنامه اتمی ایران کاربرد دارد متهم کردند. رئیس پلیس راهور ایران از کاهش 30% تخلفات رانندگی و کاهش 12% تلفات ناشی از تصادفات در مسافرت‌های نوروزی امسال خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با ضد ایرانی نامیدن قطعنامه پارلمان اروپا گفت تصویب این قطعنامه سبب افزایش تحریم ها علیه ایران نمی شود. مصرف بنزین در آخرین روز سال گذشته برای نخستین بار از مرز 100 میلیون لیتر در روز گذشت و بدین ترتیب رکورد مصرف روزانه بنزین در ایران شکسته شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید تا چند ماه آینده سهم هزینه درمان برای مردم ایران از 70% فعلی 10% کاهش می‌یابد. و 2 خبرنگار خارجی در شرق افغانستان صبح روز جمعه مورد اصابت گلوله قرار گرفتند که یکی از آنها کشته شد.
بزن. ممنونم بابک غفوری آذر. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها برمیگرده. اما برنامه‌ای که برای بخش دوم صبحانه با خبر آماده کردیم، گزارشی داریم درباره نجات الواح هخامنشی از مصادره در آمریکا، ادامه عملیات جستجو برای یافتن هواپیمای ناپدید شده مالزی در اعماق اقیانوس هند هم موضوع گزارش بعدی ماست. اگر اهل رمان خوندن و مطالعه هستین، در مورد رمان امروز در بخش فرهنگ و هنر می‌خوایم از کتاب جدیدی به اسم آری و نبه، رمان 9 حرف بزنیم. در بخش موسیقی معرفی 3 آلبوم داریم، یکی از همایون شجریان، یکی از محسن نامجو و همینطور گروه این دو، و البته بازم پیام تلفنی داریم. اما گزارش اول این بخش، سنگ نوشته های هخامنشی یا همون کتیبه هایی که به عنوان الواح هخامنشی ازش اسم میبریم که اصلا معلوم نیست توی سالهای گذشته چطور سر از آمریکا درآوردن، از مصادره نجات پیدا کردن. ماجرا هم از این قرار بود که جمهوری اسلامی به دنبال شکایت خانواده ها و بازماندگان پرونده یک انفجار تروریستی در اورشلیم بیت المقدس در یک دادگاه آمریکایی به پرداخت 412 میلیون دلار غرامت متهم شد. شاکیان پرونده دنبال این بودند که در دادگاه نهایی اشیای تاریخی و کتیبه های هخامنشی ایران رو که در شیکاگو نگهداری میشن به جای غرامت تصاحب کنن، اما دادگاه موافقت نکرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از آبتین صدر.
پس از آن که دادگاه فدرال در شهر شیکاگوی آمریکا در حکمی اعلام کرد که لوح‌های هخامنشی موجود در دانشگاه شیکاگو به مرور و پس از ثبت نهایی به ایران بازگردانده خواهد شد، رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران نیز از آمادگی موزه ملی ایران برای میزبانی الواح هخامنشی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلطانی فر رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به حکم دادگاه شیکاگو درباره الواح هخامنشی گفت که بر اساس مصوبه هیئت دولت در سال 1314 خورشیدی 30,000 قطعه از لوح‌های به دست آمده در کاوش‌های تخت جمشید در قالب 50 صندوق برای انجام کارهای مطالعاتی به مؤسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو فرستاده شد. این در حالی است که در دهه گذشته خانواده‌های جمعی از قربانیان یک حادثه انفجار در شهر اورشلیم به دادگاه فدرال شیکاگو شکایت کردند و خواستار صدور حکمی مبنی بر حراج لوح‌های هخامنشی و پرداخت غرامت به خانواده قربانیان شدند. آنان مدعی بودند که جمهوری اسلامی ایران با حمایت از گروه حماس در این حادثه تروریستی نقش داشته است، اما وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که الواح هخامنشی بر اساس قوانین داخلی آمریکا جزء میراث حفاظت شده بوده و نمیتواند به این صورت به جای غرامت فروخته شود. اکنون با توجه به این موضوع حراج اشیای هخامنشی منتفی شده است. در همین حال رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران نیز پس از رأی دادگاه تجدید نظر گفته که موزه ملی ایران آماده میزبانی اشیای تاریخی دوره هخامنشی است و امید است که با استمرار روند حقوقی به زودی شاهد بازگرداندن این اشیای تاریخی به ایران باشیم. پایان نقل قول. در میان لوح‌های هخامنشی ایرانی که در موزه شیکاگو وجود دارند، بسیاری حاوی نقوشی از الفبای باستانی هستند که بیش از 2000 سال قدمت دارند. این اشیای تاریخی از دهه 1930 میلادی از سوی دولت وقت ایران در توافق طولانی مدت به مؤسسه شرق‌شناسی شیکاگو به امانت داده شده و موزه تاریخ ملی شیکاگو هم مجموعه کوچکتری از این آثار را در اختیار دارد.
آبتین صدر گزارش می‌داد، اما عملیات جستجو برای یافتن جعبه سیاه هواپیمای ناپدید شده مالزیایی در بستر اقیانوس هند آغاز شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم الهه روانشاد.
این تقریبا همان صدایی است که جهان حیران و نگران از نیافتنش است. صدای جعبه سیاه پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی. آخرین تلاش ها در مورد این پرواز حاکی از آن است که پس از کاوش های هوایی و سطح آب، اکنون جستجوها به بستر اقیانوس کشیده شده است. پرواز MH370 خطوط هوایی مالزی 239 سرنشین داشت. این هواپیمای بوینگ 777 گم شده روز 8 ماه مارس، ساعتی بعد از اوج گرفتن از فرودگاه کوالالامپور، پایتخت مالزی و در پرواز به پکن، ناگهان نه تنها از صفحه رادار که به نظر می رسد از صفحه روزگار ناپدید شده باشد. خبرگزاری فرانسه می نویسد از روزهای عمر باتری جعبه سیاه پرواز MH370 آن هم در صورتی که به خوبی در حال کار باشد چند روزی بیشتر باقی نمانده. با وجود آنکه عملیاتی که جستجوی 8 ملت نام گرفته از دریای چین به اقیانوس هند هم کشیده شده است. 8 کشور جهان تمامی امکانات خود را به کار بستند که تازه ترین آن حضور ردیاب صوتی جعبه سیاه آمریکایی است که به وسیله کشتی استرالیایی یدک کشیده می شود. خبرگزاری فرانسه خبر می دهد که آگنس هیوستون، فرمانده پیشین نظامی در استرالیا که اکنون هماهنگ کننده عملیات جستجوست، از ضیق وقت می گوید و انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون مالزی نیز بدون ذکر جزئیات می گوید که دولت مالزی از ما بیشتر می داند. او معتقد است که حکومت مالزی بر اطلاعات موجود درباره این بحران سرپوش گذارده. خبرگزاری فرانسه می نویسد حکومت مالزی سابقه خوبی در شفاف بودن ندارد و معمولا فساد، رسوایی و دیگر موجبات آبروریزی را علنی نمی کند. اما در این مورد به خصوص هشام الدین حسین، وزیر حمل و نقل مالزی، تاکید کرده است که آنها هیچ چیز در مورد این پرواز را مخفی نکردند. مقامات مالزیایی میگویند که اطلاعات دریافتی از ماهواره ها حاکی از آن است که هواپیما در دوردست های غرب استرالیا در اقیانوس هند سقوط کرده است. ناو موسوم به سپر اقیانوس استرالیا با ردیاب جعبه سیاه و یک ناو بریتانیایی با همین امکانات به تیم کاوشگر پیوستند. خبرگزاری فرانسه می نویسد اما با وجود روزهای پرزحمت جستجو با هواپیماها و کشتی های فراوان از بقایای MH370 نشانه یافت نشده است. پیتر لوی، یکی از فرماندهان استرالیایی در عملیات جستجو، به خبرگزاری فرانسه گفته است که جستجو در بستر دریا تیری در تاریکی بود، به این امید که بتوانیم صدای جعبه سیاه را دریافت کنیم. او میگوید دو کشتی کاوشگر باید با سرعتی بسیار کند حرکت کنند تا شانس دریافت صدا در این آب‌های عمیق بیشتر شود. او میگوید هیچ شاهدی به دست نیامده و برای همین به جستجو در بستر اقیانوس، جایی که احتمال داده می‌شود که هواپیما سقوط کرده، روی آورده ایم. دولت مالزی با اتهاماتی از سوی خانواده 153 چینی سرنشین هواپیمای گم شده روبروست. بسیاری از آنها معتقدند که پرده‌پوشی‌هایی از سوی دولت مالزی صورت گرفته. آنها حتی مقامات مالزیایی را قاتل خواندند. دولت چین هم ناخرسندی خود را از جستجو برای هواپیمای گم شده اعلام کرده است.
الهه روانشاد گزارش می‌داد. بخش دوم پیام‌های تلفنیتون آماده است، با هم بشنویم.
من از مشهد صحبت میکنم. خواستم به روحانی بگید آقای روحانی، همه قول دادی به مردم، الان همه چیه گرون کردی، آب گرون کردی، گاز گرون کردی، نفت بنزین گرون میخواد کنی، یاران ها مردم گرفتی، قربون احمد نجات بری ایشالله.
ما خط خاشاک ها، ما فتنگران 88 خواهان دفتری از طرف حقوق بشر در تهران هستیم. دو، خیلی خوشحالم که جمهوری خواهای آمریکا واقعا دست دموکرات ها را از پشت بستن. دم جمهوری خواه گرد.
بخورید، بدزدید، بکشید، سفره خالی مردم رو خالی تر کنید، ولی از نفرت و نفرین 50-60 میلیون ایرانی در داخل وطن و فراریان و پناهندگان خارج از مملکت چه می کنید؟ شما خدا را دست کم گرفتید. باشد تا نوبت شما هم به زودی زود خواهد شد.
خواستم از نقش بسیار خوبم نسبت عالی و شما در مورد آزادی این گروگان های ایرانی از دست جیش العرب تشکر کنم. موضوعگیریتون بسیار عاقلانه بود و شما نقش مثبتی در این زمینه بازی کردید که مسئله را خیلی زیاد داغ نکردید و اجازه دادید که کارا و راه با خودش پیش بره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنبه است و نوبت معرفی یک کتاب. اونایی که اهل رمان خوندن هستن حتما اصطلاح رمان نو براشون آشناست. برخی آثار نویسندگان این سبک به فارسی ترجمه شده. رمان نو از همون آغاز هم با مخالفت‌های روبرو شده. کتاب آری و نبه رمان نو نظریه‌های موافقان و مخالفان این نهله رو در بر داره. از طرح کلی این کتاب معرفی و تعریف کوتاهی از رمان نو آغاز می‌کنیم، مثل هر روز با فرج سرکوهی از آلمان. آقای سرکوهی،
آری و نه به رمان نو رو منوچهر بدیعی مقالاتش رو انتخاب کرده و انتشارات نیلوفر منتشر کرده. جالب این است که همزمان سه رمان هم به قلم آلن روب گریه که بزرگترین و خلاق‌ترین چهره نهله رمان نو هست با ترجمه آقای بدیعی منتشر شده، شاهد، جولوژی و در تو. منوچهر بدیعی مترجم بسیار معتبر و مشهوری هستش. میدونیم که کتاب‌های بسیار خوبی ترجمه کرده، مثل چهره مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جوس، یا جاده فنلان نوشته کلوب سیمون، آدم اول آلبر کامو، جان باروای روژه مارتن و اولیس شاهکار جیمز جوس رو به همچنین بازار خود فروشی و آثار دیگری رو ترجمه کرده. این توضیح رو هم بدم که همونطور که شما گفتید، رمان نو یکی از نهله‌های مهمه ادبیات به خصوص در زمینه داستان هستش که یک جنبش بزرگ ادبی بود در فرانسه دهه 50 میلادی شکل گرفت و چهره های بزرگ مثل روب گریه، کلوب سیمون، ناتالی ساروت رو داشت و این رمان در واقع بر اساس نفی و نقد چارچوب های رمان کلاسیک به شکل گرفت و کوشید که اون مرزها و تعاریف و قواعد و ضوابط رمان کلاسیک رو در هم بشکند.
آقای سرکوهی، کتاب آری و نه به رمان نو در چند فصل تدوین شده و به چه مباحثی می‌پردازه؟
کتاب آری و نه به رمان نو رو آقای بدی در دو بخش تنظیم کرده. یک بخش مقالاتی هستش که در دفاع یا در توضیح رمان نو نوشته شده، مثل در مقالات بسیار خوبی هست از خود آلن روبیر، رولند بارث و جرار جنس و دیگران. بخش دوم یا فصل دوم مقالاتی هستش که اردوگاه مخالفان، یعنی کسانی که مخالف با رمان نو هستن، مقالات اونها ترجمه شده، مقالاتی از فرانس مویار که اندرس واج و دیگر بزرگان ادبیات. جالب این هستش که آقای بدی یک مقدمه بسیار خوبی برای این کتاب نوشته و گفته که چرا اصلا ضرورت داره و من این مقالات رو بخونیم و چرا باید بخونیم. گفته که این مقالات از این نظر مهم هستش که یه بحث مهمی هم در باره آینده رمان باز میکنه، اصلا رمان چه آینده ای داره، و بعد میاد میگه که ما به اصطلاح چگونه آیا اصلا رمان میتونه آینده ای داشته باشه یا نه. دو تا پیوست هم داره که جالب هست. یکی مصاحبه نشریه پاریس ریویو با آلن روبری است درباره رمان نو، و بعدم یادداشت‌های خود آقای منوچهری است درباره رمان نو و آینده رمان، که این یادداشت‌ها با یک بحث مصاحبه بسیار جالب آغاز میشه. زمانی که آندره مارو نویسنده بزرگ فرانسوی به ایران آمده بود، یکی روزنامه‌نویس ایرانی با او مصاحبه کرد و مارو در این مصاحبه گفتش که زمان ما دیگر دوره در زمان ما دیگر دوره رمان‌نویسی به سر آمده.
خب کسایی که از پایان رمان صحبت میکنن چه نوع ادبی رو به جای اون پیشنهاد میکنن؟
بله این بحث بسیار جالبی است. ایده زیادی به خصوص پست مدرنیست ها میگن که دیگه دوره رمان با اون شکلی که ما میشناسیم، رمان های بالزاک و تولستوی و غیره، به پایان رسیده. میگن که اصلا دوران این که ژانر های مختلف ادبی داشته باشیم، شعر، نظم، داستان کوتاه، داستان بلند، به پایان رسیده. این مرزا همه در هم شکسته و از این به بعد اون چیزی که وجود داره متن هست، یعنی ترکیبی از همه اشکال و انواع گوناگون ادبی. و جالب این است که آقای بدی یک نمونه جالبی از این داده، گفته اگه بخواد ما یه نمونه جالبی بدیم، گلستان سعدی هست در ادبیات ایران که ترکیبی هست از حکایت و داستان و مناظره و مقاله و شعر. و حالا بحث بسیار جالبی در این کتاب در باره این سوال شما آقای بدی داده وجود دارد.
بسیار خوب، فرج سرکویی منتقد و نویسنده از آلمان ازتون ممنونم.
منم از شما متشکرم. تا فردا.
یه نگاه مفصل‌تر با شهرام رفیع‌زاده به روزنامه‌های امروز. شهرام، روزنامه‌های ایران و جهان صنعت از آغاز ثبت نام برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر دادن. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، امروز دو روزنامه ایران و همچنین جهان صنعت گزارش دادن که از 20 فروردین ماه ثبت نام برای فاز دوم هدفمندی یارانه ها آغاز خواهد شد و کسانی که متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند بار دیگر باید ثبت نام بکنن. این ثبت نام تا 31 فروردین ماه ادامه پیدا خواهد کرد. بعد قرار است به نوشته روزنامه ایران دولت از طریق ابزارهایی که داره خانوارهای پر درآمد رو شناسایی بکنه، یک سقفی تعیین بکنه و کسانی که از اون سقف بیشتر درآمد دارن شامل دریافت یارانه نقدی نخواهند شد. البته روزنامه ایران اشاره کرده که قیمت برخی از حامل‌های انرژی مثل برق، گاز خانگی، گاز مصارف صنعتی، نفت سفید، نفت کوره حرارتی از جمله حامل‌های انرژی هست که در هفته‌های گذشته گران شده. روزنامه جهان صنعت امروز یک گفتگوی مفصل منتشر کرده با آقای محسن رنانی که اقتصاددان هست. ایشون گفته که من در روزهای اخیر دیداری با مقام‌های دولتی داشتم و به اونها توصیه کردم که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رو اجرا نکنن، چرا که آقای محسن رنانی بر این عقیده است که فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها یک پروژه حاکمیتی هست و مربوط به دولت نیست و در گذشته هم حاکمیت اون رو به اجرا گذاشته بود و حالا آقای روحانی و دولت ایشون اگر بخواد این رو اجرا بکنه بار دیگر موتور تورم رو روشن خواهد کرد و در پایان سال 93 به گفته ایشون دولت آقای روحانی به موقعیتی خواهد رسید که هم مردم احتمال داره ناراضی باشن و هم اصولگرایان که منتقد ایشون هستن ایشون رو تحت فشار قرار خواهند داد و در سالهای آتی دولت ایشون دیگه نمیتونه کار ویژه و خاصی در ایران انجام بده.
باز تا به تصویب قطعنامه راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران توی روزنامه‌های امروز شنبه چطور بوده؟
امروز برخی از روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌های در این باره منتشر کردن، از جمله روزنامه شهروند و همچنین روزنامه کیهان. روزنامه شهروند نوشته که طرح ادعاهای حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه داره. این روزنامه اشاره کرده که آقای احمد شهید اخیراً گزارشی از نقض حقوق بشر در ایران منتشر کرده، بعد از اون ماجرای سفر خانم کاترین اشتون به تهران و دیدار ایشون با مادر ستار بهشتی و برخی از فعالان حقوق زن جنجال برانگیز شد و حالا قطعنامه اتحادیه اروپا که با عنوان راهبرد اتحادیه اروپا در قبال ایران به تصویب رسیده در ایران عکس العمل های برانگیخته که به نوشته روزنامه شهروند بیشتر اصولگرایان و به ویژه برخی از چهره های نزدیک به بسیج و برخی از روحانیون هم مخالفت کردند با تصویب چنین قطعنامه، چرا که یک مشروط کرده رابطه گسترش رابطه اروپا با ایران رو به رعایت حقوق بشر در ایران و آزادی زندانیان سیاسی. روزنامه کیهان هم در این باره هم یک گزارش امروز منتشر کرده و هم یک یادداشت. در گزارش خودش نوشته که این آرزوهای لگد مال شده آمریکا هست که در قطعنامه اتحادیه اروپا بروز پیدا کرده، و در سرمقاله همین روزنامه نوشته که دولت باید نفوذی‌های خودش رو از فتنه‌گران سال 88 پاکسازی بکنه تا امتیازی به اتحادیه اروپا داده نشه.
روزنامه قانون گزارشی درباره 5 مسئله ملی در سال 93 منتشر کرده. چه مسائلی به نظر روزنامه قانون در شمار مسائل ملی قرار دارند؟
بله، روزنامه قانون در این گزارش نوشته که در سال 93 افکار عمومی و مردم ایران 5 مسئله رو به عنوان مسئله ملی در پیش رو دارند. بخشی از این مسائل جزء مطالبات مردم هست و برخی دیگر هم جزء دغدغه هاشون. روزنامه قانون اشاره کرده که توافق هسته‌ای و کاهش تحریم ها همچنان یک مسئله ملی هست. التیام زخم سال 88 و اعتراضات بعد از انتخابات سال 88 و سرکوب اون که منجر به زندانی شدن شماری از فعالین سیاسی و مدنی شده و حسر آقای میرحسین موسوی، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنمرد، مبارزه با فساد اقتصادی و همچنین رابطه مجلس و دولت در سال 93 به نوشته این روزنامه از مهمترین مسائل ملی در سال جاری هست.
شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار از کانادا، ازت ممنونم.
متشکرم.
3 موزیک ویدئوی جدید از آلبوم از 3 خواننده، یکی از همایون شجریان، یکی از محسن نامجو و یکی هم از گروه ایندو، اینا انتخابای امروز بردیا افشین هستن.
سلام، شنبه است، در سال جدید خورشیدی هم مثل روال سالهای گذشته و اغلب اول هفته ها در این برنامه به تک آهنگ ها یا ویدیوهای تازه از هنرمندان ایرانی میپردازم. هنرمندانی از سبکای مختلف هر جای دنیا که مشغول کارند، چه داخل ایران و چه خارج از کشور. البته در این بین بیشتر توجه هم معطوف به هنرمندان موسیقی مستقله، چرا که شاید در فضاهای دیگه کمتر به اونها پرداخته میشه. امروز رو با ویدیوی تازه از گروه ایندو شروع میکنم. گروهی 2 نفره که اولین آلبومش رو به اسم برد و باخت 3 سال پیش منتشر کرده بود، آلبومی که اون زمان با استقبال نسبتاً گرمی روبرو شد. گروه ایندو در آمریکا مستقره و موسیقیش تحت تأثیر موسیقی ملل، خصوصاً موسیقی مردمان بالکانه و تحت تأثیر سبکای موسیقی جاز و راکه. گروه ایندو به تازگی برای آهنگ وجود تو ویدیویی رو منتشر کرده، آهنگی از آلبوم همین لحظه، و ما هم به این ویدیو توجه میکنیم. ویدیویی که ساخته شادی یوسفیان خواننده گروه ایندوه.
میخوام تو رو مثل یه گل از توی باغ بچینم، مثل یه آهنگ قشنگ حال کنم از شنیدنه، سه تو رو از سر تا تایی بخونم، راز وجودت رو تا ته جذب وجودم بکنم،
تک آهنگی بود به اسم وجود تو از گروه این دو. حالا با هم به ویدیوی تازه از محسن نامجو توجه میکنیم. محسن نامجو از مطرح‌ترین و تأثیرگذارترین چهره‌های موسیقی مستقل ایرانیه. این آهنگساز، نوازنده و خواننده 38 ساله اهل خراسان قراره به زودی هفتمین آلبومش رو منتشر کنه، آلبومی که اسمش است از پوست نارنگی مدد. این آلبوم در بهار امسال به بازار میاد، اما پیش از اون قراره محسن نامجو دو ویدیو منتشر کنه و فعلا ویدیویی رو برای تک آهنگی به اسم گل محمد به اشتراک گذاشته. تک آهنگی که از نظر موسیقیایی الهام گرفته است از آهنگ Whole Lotta Love از گروه اسطوره لد زپلین، از برجسته ترین گروه های تاریخ موسیقی راک. این آهنگی بود به اسم گل محمد از محسن نامجو از جدیدترین آلبومش به اسم از پوست نارنگی مدد که بهار امسال منتشر میشه. همونجور که گفتم این آهنگ از یکی از آهنگهای معروف گروه لد زپلین الهام گرفته شده از نظر موسیقیایی، اما ترانش اشاره داره به ماجرای گل محمد، قهرمان مردمی سبزوار، مردی که درست 7 دهه پیش به دست حکومت و اربابان کشته شد و داستان مظلومیتش سینه به سینه در بین مردمان خراسان نقل شده و درباره‌اش شعرها سرودند و حکایت‌ها نوشتند. محمود دولت آبادی، نویسنده برجسته معاصر ادب فارسی، داستان واقعی گل محمد رو در رمان تاریخیش به اسم کلیدر روایت کرده. و حالا در آخر با هم به ویدیوی تازه از قطعه با آواز همایون شجریان ساخته طهمورث پورناظری توجه میکنیم. ویدیویی که این روزها توجه زیادی رو به خودش جلب کرده. این ویدیو ساخته باران کوثری، بازیگر جوان سینمای ایرانه. البته باران کوثری خودش دختر رخشان بنی اعتماد از کارگردانان مطرحه. در این ویدیو البته چهره های نامداری هم چون رامبد جوان، هنرمند تلویزیون و سینمای ایران حضور دارند. این ویدیو برای قطعه‌ای ساخته شده به اسم چرا رفتی، قطعه‌ای بر اساس شعری از سیمین بهبهانی از آلبومی به نام نه فرشتم نه شیطان، همونجوری که گفتم اثری با آواز همایون شجریان ساخته طهمورث پورناظری و ما هم بهش توجه میکنیم.
در اینجا بخش تصویری و البته بخش دوم صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. میتونید از طریق گیرنده‌های رادیوتون بشنوید و همراه ما بمونید.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماه تا شب چه زیباست ندیدی جانم از غم ناشکی باست چرا رفتی چرا من بیقرارم به سر سودای آغوش تو دارم چه عمری یار من بود امیدت گرچه در
آلبوم جدید همایون شجریان ازتون پوزش میخواییم اگر که موسیقی رو در اینجا مجبوریم قطع کنیم. به بخش سوم صبحانه با خبر رسیدیم. عقربه های ساعت در ایران روی عدد 8:01:15 ایستادن و اگه همین الان اومدین سراغ رادیو فردا بهتون سلام میکنم. این مجله صبحانه با خبره که به صورت زنده و مستقیم از رادیو فردا به شما تقدیم میشه. مجله 90 دقیقه‌ای که هنوز 30 دقیقش باقی مونده. با خبرها ادامه میدیم. مشروع خبرها رو بابک غفوری آذر در این چند دقیقه پیش رو در اختیارتون قرار میده. بابک.
ممنون رضا و سلام و صبح بخیر دوباره به شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری آینده افغانستان از ساعت 7 صبح روز شنبه به وقت محلی در سراسر این کشور آغاز شد. با برگزاری این انتخابات اولین انتقال قدرت دموکراتیک در تاریخ این کشور روی می‌دهد. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 8 نفر برای تعیین جانشین حامد کرزی با یکدیگر رقابت می‌کنند که بر اساس آخرین نظرسنجی‌ها شانس اشرف غنی احمدزی، عبدالله عبدالله و زلمایی رسول بیش از بقیه نامزدها عنوان شده است. بر اساس گفته‌های مقامات دولتی بیش از 350,000 نیروی امنیتی برای تأمین امنیت این انتخابات در نقاط مختلف افغانستان مستقر شدند. گروه طالبان خواستار عدم شرکت مردم در انتخابات شده و گفته که این انتخابات را برهم می‌زند. برای نخستین بار پس از بحران گروگانگیری سال 1358 در سفارت آمریکا در تهران که منجر به اعمال تحریم‌های علیه جمهوری اسلامی شد، دولت ایالات متحده به شرکت بوئینگ اجازه داد قطعات یدکی هواپیما به ایران بفروشد. سخنگوی شرکت هواپیمایی بوئینگ به خبرگزاری رویترز گفت وزارت خزانه‌داری آمریکا هفته گذشته به این شرکت اجازه داده تا در مدت زمان محدودی برای هواپیماهایی که قبل از سال 1357 به ایران فروخته شده قطعات یدکی به جمهوری اسلامی بدهد. به گفته مقام مسئول شرکت بوئینگ این اجازه برای فروش قطعاتی داده شده که در ایمنی پروازهای هوایی نقش مهمی دارند. سخنگوی شرکت بوئینگ گفته این شرکت به دنبال تماس با مقام‌های ایرانی است تا از نیازمندی‌هایشان آگاه شود. پس از بوئینگ شرکت جنرال الکتریک هم میگوید اجازه پیدا کرده است تعدادی از موتورهای هواپیماهای مسافربری فروخته شده به ایران را بازدید و تعمیر کند. سخنگوی جنرال الکتریک به خبرگزاری رویترز گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا به درخواست این شرکت برای تعمیر 18 موتور هواپیماهایی که اواخر دهه 1970 میلادی به ایران فروخته شده بودند پاسخ مثبت داده است. به گفته سخنگوی جنرال الکتریک مسئولان این شرکت هفته آینده در استانبول با مقامات هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ایر و شرکت آلمانی MTU که همکار جنرال الکتریک است برای صحبت درباره نیازهای ایران دیدار خواهند کرد. به گفته یک مقام ارشد دولت آمریکا، ایران و 6 قدرت جهانی از ماه آینده میلادی اواسط اردیبهشت مذاکره برای تهیه پیشنویس توافق جامعه هسته‌ای را شروع می‌کنند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از این مقام ارشد آمریکایی که نامش فاش نشده نوشتند که مذاکرات جاری ایران و گروه 5 به اضافه 1 در حال پیشرفت است و بر اساس برنامه کاری آماده شده برای دستیابی به توافق جامع تهیه پیشنویس از ماه می آغاز می‌شود. گروه جیش العدل با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت رسمیش اعلام کرده که هنوز زمان و مکان دقیقی برای تحویل مرزبانان روبوده شده ایران تعیین نشده است. در این بیانیه تاکید شده که حکم آزادی این سربازان که جیش العدل آنها را اسرا نامیده به درخواست و پادرمیانی علمای اهل سنت و در رأس آنها مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان صادر شده است. پیش از این دو نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بودند که 4 تن از مرزبانان ایرانی گروگان جیش العدل در خاک پاکستان به مقام‌های رابط تحویل داده شدند. آمریکا روز جمعه گزارش‌های منتشر شده درباره افزایش صادرات نفت ایران بیش از میزان توافق شده در توافقنامه ژنو را رد کرد. یک مقام ارشد دولت آمریکا به خبرگزاری رویترز گفته است کشورش در نظارت بر فروش نفت ایران همواره میزانی از نوسان را مد نظر دارد و بر اطلاعات مربوط به مجموعه فروش بلند مدت نفت توجه می‌کند. این مقام دولت آمریکا که نامش فاش نشده گفته است که کشورش با هر کدام از وارد کنندگان نفت ایران در حال گفتگوست و اطمینان دارد که آنها بر اساس محدودیت‌های مشخص شده عمل می‌کنند. و بالاخره اینکه مقامات قضایی آمریکا یک شهروند چینی را به تلاش برای صادرات قطعاتی که گفته شده در برنامه اتمی ایران کاربرد دارند متهم کردند. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه گفت سیهای چنگ با نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به دنبال انتقال هزاران قطعه حساس به شرکت ایوز بوده است، شرکتی که گفته شده در برنامه هسته‌ای نظامی ایران مشارکت دارد.
ممنون بابک، خبرها رو شنیدیم از بابک غفوری آذر و میرسیم به 5 گزارش گفتگو که برای بخش سوم روی میز صبحانه با خبر چیده شده. همونطوری که در خبرها هم شنیدین، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و همینطور شوراهای ولایتی افغانستان از امروز صبح آغاز شده که همکارم محمد زرقامی گزارشی درباره جزئیات این انتخابات تهیه کرده. اما پیش از اینکه گزارش محمد زرقامی رو بشنویم، نگاهی بندازیم به انتخابات در 3 دهه گذشته افغانستان. سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان جهت گزینش جانشینی برای حامد کرزای روز شنبه برگزار میشه. بکتاش خمسه‌پور نگاهی داره به بقایع عمده افغانستان از سال 1979 میلادی، زمانی که افغانستان به اشغال اتحاد شوروی سابق در اومد و بیش از 3 دهه جنگ در افغانستان آغاز شد.
سال 1979 میلادی مسکو با اشغال افغانستان فقیر و کوهستانی جهت سرپا نگه داشتن یک رژیم کمونیستی جبهه جدیدی در جنگ سرد می‌گشاید. مسکو می‌گوید به درخواست دولت کمونیستی کابل نیروهای ارتش سرخ را روانه افغانستان کرده است. مجاهدین افغان با حمایت غرب 1 دهه با نیروهای ارتش سرخ نبرد می‌کنند تا سرانجام اتحاد شوروی در فوریه سال 1989 قوایش را از افغانستان خارج می‌کند. سال 1992 تقوت دولت کمونیستی پرزیدنت محمد نجیب الله کشمکشی خونین میان جناح‌های مختلف را رقم می‌زند که به کشته شدن نزدیک به 100 هزار تن طی 2 سال و ویرانی بخش‌هایی از کابل منجر می‌شود. سال 1996 طالبان کابل را تسخیر و حکومتی بر مبنای تعبیر افراطی از شریعت اسلامی برقرار می‌کند. اشتغال زنان ممنوع و سنگسار به عنوان مجازاتی اجرا می‌شود. طالبان تحت امر ملا عمر به القاعده نزدیک می‌شود و به سرکرده‌اش اسامه بن لادن پناه می‌دهد. سال 2001 احمد شاه مسعود فرمانده نیروهای جبهه متحد برای نجات افغانستان، معروف به شیر پنج شیر که سالها در برابر طالبان ایستادگی می‌کرد، توسط 2 تروریست انتحاری القاعده کشته می‌شود. 2 روز پس از ترور احمد شاه مسعود، حملات تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا صورت می‌گیرد که به دنبال آن آمریکا اشغال افغانستان را هدایت می‌کند که به سرنگونی طالبان می‌انجامد، اما موفق به یافتن بن لادن نمی‌شود. حامد کرزای به رهبری دولتی موقت منصوب می‌شود و اهدا کنندگان خارجی میلیاردها دلار برای بازسازی افغانستان تزریق می‌کنند. حدود 150 هزار سرباز سرانجام در افغانستان مستقر می‌گردند تا در برابر تحرکات خونین بقایای طالبان به ایمنسازی افغانستان یاری رسانند. سال 2004 در نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بر پایه معیارهای جهانی رای‌دهی،
کرزای 55% آرای مشارکت مشتاقانه 70% انتخابات را به دست می آورد. انتخابات تنها خشونت محدودی مشاهده می کند و سال بعد با انتخابات استانی و مجلس پیگیری می شود. سال 2009 کرزای در انتخاباتی رقابتی و خدشه‌دیده مشارکتی تنها 30-33% و خشونت طالبان که انتخابات را به عنوان توطئه غربی محکوم می کند نزدیک 50% رأی را در دور اول به دست می آورد و رقیبش عبدالله عبدالله وزیر پیشین از شرکت در دور دوم انتخابات خودداری می کند. سال 2014 افغانستان سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری خود را برگزار و نخستین مورد انتقال آزاد و مردم سالار قدرت را تجربه می کند. طبق قانون اساسی کرزای نمی تواند جویای یک دوره دیگر ریاست جمهوری شود. سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با رقابت 8 نامزد برای گزینش یک رئیس جمهور جدید و جانشین حامد کرزای برگزار می شود. نتایج مقدماتی انتخابات 4 اردیبهشت و نتیجه نهایی 24 اردیبهشت نزدیک 6 هفته پس از روز انتخابات اعلام می شود. تعداد ناظران انتخابات در مقایسه با دوره گذشته از 1200 ناظر بین المللی در 4 سال پیش به 200 تن کاهش یافته، گرچه شمار ناظران داخلی از 10,000 تن در دوره گذشته انتخابات به بیش از 100,000 تن در این دوره افزایش یافته است.
بکتاش خمسه‌پور همکارم نگاهی داشت به انتخابات در 3 دهه گذشته افغانستان. اما مردم افغانستان امروز در حالی به پای صندوق‌های رأی میرن که در انتخابات سال 2009 میلادی حامد کرزای رئیس جمهوری کنونی این کشور به تقلب گسترده در شمارش آرا متهم شده بود. محمد زرقامی نگاهی داشته به این دور از انتخابات.
تقلب در انتخابات و ناامنی دو نگرانی بزرگ مردم افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه است، چیزی که به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس به همراه فقر پایدار و فساد دولتی پس از 13 سال که از سقوط طالبان می‌گذرد به این گروه شبه نظامی اجازه تاخت و تاز می‌دهد، چنانکه این گروه تهدید کردند که برگزاری انتخابات پیش رو را مختل می‌کنند. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان نیز روز پنجشنبه با دعوت از مردم این کشور برای حضور در انتخابات گوشی چشمی هم به نگرانی‌های امنیتی مردم داشت.
نیروهای امنیتی ما خودشان را شبانه روز وقف تامین امنیت حوزه‌های انتخاباتی کردند. من از همه ملت افغانستان می‌خواهم تا برای حصول اطمینان خاطر از امنیت روز انتخابات با نیروهای کشوری همکاری نزدیک داشته باشند.
با این حال، آسوشیتد پرس به نقل از شهروندان افغان از ترس حاکم بر فضای این انتخابات به دنبال ناامنی‌های پیش آمده خبر می‌دهد. نسیم شفق، خبرنگار رادیو افغانستان آزاد، بخش افغانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از جو حاکم بر انتخابات این دوره ریاست جمهوری در افغانستان میگوید.
در اوایل که 11 تن از کاندیدا بود و حالا که 8 تن هستند در مجموع، برای انتخابات امسال مبارزات انتخاباتی در مجموع بسیار بهتر بوده و مردم هم را مثبت و خوب ارزیابی میکنه و کاندیدا هم توانستن خوب برنامه هایشون را تشریح کنه، به خصوص 3 کاندیدی که از نظر مردم نسبت به دیگرها برتر و مقدمتر محسوب میشنند، آقای اشرف غنی احمدزی، آقای عبدالله عبدالله و آقای زلمه رسول. کمپاین از اونها بهترتر بود و تجمع مردم هم در ولایات مختلف افغانستان بیشتر بوده، به هزاران تن میرسید.
3 کاندیدای پیشرو در این انتخابات، عبدالله عبدالله رقیب حامد کرزای در انتخابات گذشته، اشرف غنی احمدزای از مقام‌های سابق بانک جهانی و زلمای رسول وزیر خارجه سابق هستند. محمد حسین جعفریان در تهران که رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بوده و تحولات این کشور را دنبال کرده است، درباره وزن و موقعیت 3 کاندیدای پیشرو می‌گوید.
پشتونها نمایندگان متعدد دارند در انتخابات. این باعث میشه رأیشون تقسیم بشه. تقسیم رأی عموم پشتون بین آقای اشرف غنی احمدزای جاهایی دومی رسول ممکنه یک امتیاز و فاصله ویژه به آقای دکتر عبدالله تو این دوره بدهد. اینکه ایشان خب هم پدرش پشتون و مادرش منچیری و تاجیک هست، بتونه رأی این دو قومیت جمع میکنه در کنار آرایی که به واسطه معاونینش نصیبه میشه و احتمال پیروزیش رو اعتراف بیشتر بکنه.
هر 3 کاندیدای پیشروی این انتخابات نیز نسبت به بروز تقلب و آنچه مداخله حکومت در انتخابات خواندند ابراز نگرانی کردند. مقامهای بین المللی هم احتمال بروز تقلب را دور از انتظار ندانستند، اما آنگونه که نسیم شفق خبرنگار رادیو افغانستان آزاد در کابل میگوید دولت برای این منظور تدابیری را اندیشیده است.
کمیسیون مستقل انتخابات میگه که این بار دو نوع رنگ است که یک نوعش بسیار مخصوص است، همچنان برای سرخ کردن کارت ها هم یک شکل دیگه امسال در نظر گرفته شده، همچنان ناظرین بیشتر از 300 هزار ناظر افغان و نهادهای مختلف افغانی هستند و همچنان حدود بیش از 400 نفر هم جواز ناظرین خارجی داده شده و همچنان کاندیدا هم دارن آمادگی میگیرن برای نظارت بهتر احزاب هم.
با این وجود آنچه حضور هر یک از این نامزدها را در مقام ریاست جمهوری افغانستان معنادار میکند رویکرد و سیاستهای داخلی و خارجی آنهاست. به نوشته خبرگزاری آسوشیتد پرس در سیاست خارجی هیچ یک از کاندیدای پیشرو رویکرد متفاوتی نسبت به غرب دیده نمیشود و هر سه قول دادند که پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا را که به این کشور اجازه میدهد تا بخشی از نیروهایش همچنان در افغانستان باقی بمانند امضا خواهند کرد، کاری که حامد کرزای از انجام آن سر باز زد. اما به همان اندازه که همگرایی در روابط با غرب در بین کاندیداها موج میزند، این همگرایی درباره کشورهای همسایه به ویژه کشور پاکستان به واگرایی تبدیل میشود. در این میان نزدیک به 200 هزار نیروی امنیتی و نظامی در سرتاسر افغانستان روز شنبه تامین امنیت حوزه‌های رأی‌گیری را در حالی بر عهده گرفتند که پایتخت افغانستان که همیشه شاهد ترافیک سنگین بوده است، این روزها به روایت خبرنگاران خبرگزاری‌های بین‌المللی خلوت‌تر به نظر می‌رسد و مردم ترجیح دادند تا در خانه‌ها بمانند و قربانی عملیات تروریستی نشوند. محمد حسین جعفریان، رایزن سابق فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، معتقد است تهدیدهای تروریستی تأثیر تعیین کننده‌ای در این انتخابات ندارد.
اگر ما نظام طالبان رو برای کل مخالفین دولت آقای کرزایی در نظر بگیریم، بخشی از این مخالفین اصلاحشون رو زمین گذاشتن، بسیار انتخابات پیوستن و اونها گروه های کم نفوذی نیستن، مثل جریان حزب اسلامی و جناب آقای حکمتیار که اینها وارد پروسه انتخابات شدن رسما. اینکه اینها در انتخابات اصلا ایجاد نمی کنند و بخشی از پروسه انتخابات هستند، از یک طرف میتونه ناامنی ها رو کاهش بده، از یک طرف دولت میتونه با هماهنگی با اینها جلوی بعضی از ناامنی هایی که گروه های دیگر میخوان ایجاد بکنند بتونه بگیره.
مردم افغانستان در حالی پای صندوق‌های رأی می‌روند که امیدوارند تا با انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور، چهره جنگ زده و فقیر افغانستان بهبود پیدا کند. سال گذشته افغانستان از سوی سازمان شفافیت بین‌المللی به عنوان سومین کشور در میان فاسدترین کشورهای جهان در کنار کره شمالی و سومالی قرار گرفت.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
شنونده‌ای در پیامکش نوشته بهترین امانتدار الواح هخامنشی همان آمریکایی‌ها هستند، چون دست جمهوری اسلامی به الواح برسد آنها را به عمد از بین خواهد برد. و شنونده دیگری نوشته 37 سال از انقلاب گذشته، این همه تحصیل کرده و نخبه داریم، آقای روحانی ابو طالبی ها را کنار بگذاریم و از نسل جوان و تحصیل کرده ها بهره ببرین، تکرار مکررات بسه. با یه گزارش صبحانه با خبر رو ادامه میدیم بعد از پیامک های شما. وزیر تعاون‌کار و رفاه اجتماعی روز 14 فروردین در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران گفت چی به افزایش قیمت بنزین در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بسیار آرام خواهد بود. بهروز کارونی گزارشی داره در همین باره.
هر روز که زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها نزدیک می‌شود، مقام‌های دولت حسن روحانی بیشتر و بیشتر میگویند که قرار است شیب افزایش قیمت‌ها به خصوص قیمت حامل‌های انرژی ملایم باشد و فشاری متوجه مردم نکند. آخرین نمونه از این سخنان متعلق به علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. آقای ربیعی به تلویزیون دولتی ایران گفته است:
یعنی این افزایش قیمته، حالا وقتی اعلام شد من فکر می‌کنم خیلی‌ها می‌پرسن همش این همه مثلا بازتاب تبلیغاتی و سر صدا اینا مثلا همین بود. واقعا من فکر میکنم هدفمندی خیلی تورم ما رو افزایش نمیده با برنامه هدفمندی که داریم، خیلی شیب آرومه.
با این همه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اشاره کرده که افزایش قیمت بنزین آثار اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت، اما توضیح بیشتری در این مورد نداده است. تا کنون اشاره‌ای به میزان افزایش قیمت بنزین نشده است. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا در پاریس:
آقای زنگنه، وزیر نفت جمهوری اسلامی، حدود 6 پیش گفت که قیمت واقعی هر لیتر بنزین در ایران 3000 تومانه. طبعا صحبت ایشون فقط یک ارزیابی کارشناسی است. در عمل مسئولان ارشد اقتصادی در دولت روحانی دائما تکرار می‌کنند که شیب افزایش قیمت بنزین و سایر عوامل های انرژی ملایم خواهد بود.
در همین حال خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه دولت هنوز میزان افزایش قیمت دو فراورده مهم بنزین و گازوئیل را اعلام نکرده است، نوشت اخباری از درون دولت حاکی است که قیمت 700 تومان برای بنزین سهمیه‌ای و 1200 تومان برای بنزین آزاد تقریبا در دولت نهایی شده، اما رئیس جمهور تاکید شدیدی روی رسانه‌ای نشدن این قیمت‌ها داشته است. همچنین خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت دولت پس از افزایش چراغ خاموش قیمت برق و آب پیش از آغاز سال دست به گرانی گاز خانگی، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع LPG در تعطیلات نوروزی زد. این خبرگزاری در این مورد به افزایش 25% قیمت برق و 20% قیمت آب در اسفند سال گذشته و افزایش 20% بهای هر متر مکعب گاز طبیعی مشترکان خانگی در ابتدای سال جاری اشاره کرد. افزایش قیمت‌ها در شرایطی صورت گرفتند و یا قرار است انجام بگیرد که شماری از اقتصاددانان در ایران مانند محسن رنانی مخالف اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه هستند. در این حال شماری از تشکل‌های کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و اتحادیه آزاد کارگران ایران نسبت به پیامد اجرای این مرحله بر زندگی کارگران هشدار دادند. این تشکل‌های کارگری اشاره کرده‌اند در شرایطی که حداقل حقوق ماهانه 609 هزار تومانی در سال جاری بسیار کمتر از هزینه یک خانوار 4 نفری است، افزایش قیمت‌ها به مزله افزایش هزینه‌های زندگی کارگران خواهد بود. شاپور احسانی راد، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
ما کارگران باید زندگی بکنیم. این شرایط اصلا زندگی قابل تحمل نیست. چه برای تمام کارگر می‌خواد زندگی بکنه؟ و این واقعا شرم‌آور به دولتی که میخواد شرایط تغییر بده، وعده بده، میخواد زندگی کارگران درست بکنه. به این صورت سهم مزد کارگر رو که سهمش از زندگی میخواست یا به این صورت سه برابر زیر خط فقر قرار بده.
با این همه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شبکه خبر گفته است که دستمزد کارگران به گونه‌ای طراحی شده است که کسانی که در سال جاری کار می‌کنند با توجه به حداقل حقوق طراحی شده و مزایای جانبی و یارانه در ماه حداقل 900 هزار تومان دریافت خواهند کرد که به گفته او می‌توانند به راحتی زندگی کنند. این در حالی است که مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار 4 نفری در سال گذشته را 1 میلیون و 370 هزار تومان اعلام کرده بود.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
و صبحانه با خبر همچنان ادامه داره. به دنبال انتشار چند لینک منتقد دولت ترکیه در شبکه توییتر و در نتیجه مسدود شدن آن از سوی دولت این کشور، دستگاه قضایی ترکیه حکم به رفع فیلتر توییتر داد، دستوری که با انتقاد رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور مواجه شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم نوشین سید حسینی.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه که به تازگی دستور مسدود کردن توییتر را در کشور صادر کرده بود، به دنبال رأی دادگاه عالی ترکیه مبنی بر لغو این دستور نسبت به این واکنش دستگاه قضایی ابراز ناخشنودی کرد. پس از آنکه در چند هفته گذشته لینک هایی حاکی از فساد دولت بر روی شبکه توییتر منتشر شد، ترکیه دسترسی به این سایت شبکه اجتماعی را مسدود کرد. ولی دامنه این جنجال به توییتر محدود نماند و پس از مدت کوتاهی نوار مکالمات ضبط شده جلسه محرمانه مقام های ارشد دولتی به شبکه یوتیوب درس پیدا کرد و به این ترتیب سایت یوتیوب هم به محاق فیلتر رفت. بنابراین گزارش، خشم رجب طیب اردوغان از توییتر به حدی بود که گفته بود این شبکه را به دلیل انتشار لینک های علیه دولت ترکیه ریشه‌کن خواهد کرد. دولت آقای اردوغان از 21 ماه مارس، یعنی حدود دو هفته پیش، در آستانه انتخابات شهرداری ها در این کشور دسترسی به شبکه اجتماعی توییتر را مسدود کرد. با این همه یک روز بعد از اینکه دادگاه عالی ترکیه مسدود شدن سایت توییتر را نقض حق آزادی بیان خوانده و رأی به رفع فیلتر آن داد، دولت هم با وجود انتقاد از این حکم روز پنجشنبه دسترسی به این شبکه اجتماعی را آزاد کرد. نخست وزیر ترکیه توییتر را ابزار نفوذ بیگانگان و محصول یک شرکت آمریکایی خوانده و دادگاه عالی این کشور را متهم به حمایت از آن کرد. روز جمعه در تحولی دیگر، یکی دیگر از دادگاه‌های ترکیه فیلتر شدن سایت یوتیوب را مداخله جدی علیه آزادی بیان دانست. این دادگاه صرفاً 15 ویدیو در یوتیوب را در تناقض با قوانین ترکیه دانسته و رأی به رفع فیلتر این سایت اینترنتی داده است. زمان اجرا شدن این حکم هنوز مشخص نیست.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. فرار از کمپ شماره 14 نام فیلم مستندی است که یک کارگردان آلمانی بر پایه گفتگوهای یکی از ساکنان فراری این اردوگاه ساخته. این زندانی فراری که خود در این اردوگاه به دنیا آمده در این فیلم میگوید طی 22 سال شاهد اعدام هزاران تن از جمله مادر و برادرش بوده. شهرام میریان گزارشی داره در همین باره.
بیش از 200,000 زندانی گفته می شود در اردوگاه‌های کار اجباری در کره شمالی با مشقت فراوان روز را به شب می رسانند. یکی از این زندانیان شین دونگ هیوک 32 ساله است که پس از پشت سر گذاشتن ماجراهای وحشتناکی 10 سال پیش موفق می شود از اردوگاه شماره 14 کره شمالی فرار کند. مارک ویزه، فیلمساز آلمانی، به دیدار شین در سئول پایتخت کره جنوبی می رود و با سختی فراوان نظر او را برای ساخت فیلمی که 2 سال به طول انجامید جلب می کند. شین در این فیلم می گوید در اردوگاه شماره 14 به دنیا آمده، 4 ساله بوده که برای اولین بار اعدام یک زندانی را مشاهده کرده و سپس به تدریج شاهد اعدام هزاران زندانی بوده که فعال و پرکار نبودند. با این امید که جیره قضایی بیشتری به دست آورد، به معلم خود از احتمال فرار برادرش از اردوگاه می گوید و همین امر سبب می شود که شین در 14 سالگی شاهد بدار آویختن مادر و برادرش باشد. شین همچنین در این فیلم مستند میگوید یک دختر بچه به خاطر داشتن چند دانه گندم در جیب، معلم در کلاس درس آنقدر چوب بر سرش کوفت تا او مرد. مرگ این دختر به گفته شین هیچ کس را ناراحت نکرد، زیرا این گونه قتل‌های عمد در اردوگاه‌های کره شمالی امری کاملا عادی است. شین در طول این فیلم 100 دقیقه‌ای از کار کردن در معدن در 6 سالگی، خشونت و بدرفتاری نگهبانان، غذای ناکافی، شکنجه و اعدام بسیار گفته. فیلم مستند فرار از اردوگاه شماره 14 کره شمالی پس از نمایش در جشنواره‌ها و سینماهای آلمان همینک در دیگر کشورهای دنیا در حال اکران است. این فیلم ترکیبی از گفتگو با شین و انیمیشن است. انیماتور اصلی این فیلم علیرضا درویش، نقاش و فیلمساز انیمیشن در آلمان است که در گفتگو با رادیو فردا از کار و مشغله خود در این فیلم اینطور گفته:
من تونستم در این فیلم به عنوان طراح انیمیشن با دوستمون آقای علی سوزنده همکاری بکنم. تقریبا چیزی حدود 35 دقیقه از فیلم انیمیشن هست. من به عنوان طراح در واقع باید این کاراکتر رو خلق می‌کردم، کاراکتری که در واقع از نظر بصری برای من خیلی مشکل بود، برای اینکه کارتون نبود. یعنی ما یک قصه حقیقی رو قرار بود بازسازی بکنیم. مشکل زمانی پیچیده می‌شد که باید سعی می‌کردیم متریال از اون فضا داشته باشیم و من تازه متوجه شدم جهان بیرونی نسبت به این سای بسته و اون جهان بسته در واقع اون سرزمین چقدر امکانات کمی وجود داره. این باش مشکل کار بود که سعی کردیم تا جایی که ممکنه از تواناییمون استفاده بکنیم. برای من خیلی مهم بود که من به کاراکتر حقیقی خود انسان بومی اونجا نزدیک بشم، با جنس زندگیش، نوع لباس، رفتار و غذاش و خود توصیفات این جوونشین خب خیلی زیاد کمک می‌کرد و امکاناتی که وجود داشت تا جایی که ما می‌تونستیم استفاده کردیم و ظاهرا نتیجه داد، برای اینکه هم خود کارگردان راضی بود و هم مخاطبینی که فیلم رو دیدن. هر چقدر که لایه‌های فیلم باز میشه و نشون داده میشه به ما و خودش رو باز میکنه، تازه ما اون بخشای تیره و سیاه و عمیق زندگی شین و آدم‌هایی رو که در این کمپ هستن باید با بدترین شرایط زندگی باشن کار بکنن تا آخر عمرشون تو شکل‌های خانوادگی، اینو برای ما توصیف میکنه. نکته که برای ما مهم اینه که دردناکی قصه این جوان اینه که چنان روح و روانی شین زخم خورده از واقعیت تلخ گذشتش هست که نحوه ارتباط به جهان امروز رو اصلا نداره.
بحث محوری فیلم مستند فرار از اردوگاه شماره 14 کره شمالی اگرچه بر نقل خاطرات تلخ و تکاندنده شین دور میزند، ولی با این حال در این فیلم یک فرمانده فراری از اردوگاه شماره 22 و یک عضو فراری سازمان اطلاعاتی و امنیتی هم از نظام ترور و وحشت در کره شمالی میگویند. نظامی که بنابر گزارش تازه سازمان ملل مردم را عمدن گرسنه نگه می‌دارد تا حکومت کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از اینکه تا این لحظه ما را همراه کردید ازتون سپاسگزارم. من رضا ولی‌زاده به نمایندگی از همه همکارانم از شما خداحافظی می‌کنم. روز و روزگار بر شما خوش.